نیستن، خیلی داستانهای زندگی
نه
نمیدونن. خب به قول شما همین که برنامه یک انیمیشنی ساخته میشه، همین که در موردش برنامه مثل برنامه شما ساخته میشه، گفته میشه، حداقل چون جذاب میشه واسه که دنبالش کنن، بخونن و واقعا بدونن که این ایران زمین چه گذشته ای داشته.
بله.
به چه چیزهایی افتخار میکنه و این تمدنی که میگن کهنه واقعا از کجا میاد و یکیش از همین پهلوان ها، همین شاید به قول شما جوان مرد هایی میاد که ما بهشون باید افتخار کنیم و این احساس غرور، احساس خوشایندی میده.
بله.
که ما شاید خیلی دنبالش باشیم به طرق مختلف، ولی واقعا هست، فقط کافیه ببینیم، بدونیم و شاید تلاش کنیم مثلا آشنا شدن باهاشون.
تو خانواده باید چیکار کنیم آقای دکتر؟
خوندن کتاب هاشون، زندگی نامه هاشون و اینکه در موردشون صحبت کنیم، در موردشون برنامه های مشترکی رو ما به عنوان پدر مادرها والدین انتخاب کنیم که اونا بیشتر ببینن، نسبت بهش حرف بزنیم، واسه اونا جذابش کنیم. ما خیلی کارها میتونیم انجام بدیم، البته به شرطی که ماها فرصت داشته باشیم. یعنی ماها زمان بذاریم واسه تربیت بچه‌مون، واسه اینکه عجینشون کنیم واسه اون تاریخ شاید پر باری که ما
بله.
مملکتمون داره.
بله.
ما معمولا یه ذره زمان یه کمکاری از خود ماها.
بله.
ما یه ذره باید شاید بیشتر با این قضیه عجین کنیم بچه‌هامونو.
آقای دکتر، سوال من این هستش که خب همیشه این مسئله تو خانواده ها رو تشویق میکنیم توشون مطرح بشه که خب این اسطوره ها و قهرمان ها رو معرفی بکنید به کودکان، به نسل جدید آشنا بکنید، به قول معروف یه مختصری، یه سرنخی بهشون بدید تا انشاءالله خودشون تیکه تیکه برن مطالعه بکنن و بدونن. ولی آیا واقعا گفتن و خوندن این مطالب برای بچه ها میتونه اثر بذاره؟ یا نه میخوام مقایسش بکنم با زمانی که ما از پدر و مادر انتظار داشته باشیم که خود پدر و مادر نمونه های جوانمردی و فتوت رو به بچه ها تو رفتارشون نشون بدن. مثلا همسایه اگر رفتاری که انجام داد، مثل همین همسایه یا آقای شکرگو، حالا یه کاری کرده، خطایی کرده تو آپارتمان نشینی، اگر طریقه برخورد با این همسایه رو این پدر مادر نشون بدن، فتوت، جوانمردی، گذشت، فداکاری و اینکه آرام با همدیگه صحبت کنن، صبوری داشته باشن، این فکر نمی کنید نمیگم اون یکی اثر نداره ها، اثر این بیشتره. مگه ما نمی گفتیم در راهنمایی و رانندگی به والدین می گفتیم حواستون باشه کودکان کنار شما نشستن، اون صندلی پشت نشستن، ولی از رفتار شما الگو می گیرن. حالا هی بیا بهشون بگو که مثلا در فلان کشور اصول راهنمایی رو مردم اینجوری رعایت می کنن. اون چیزی که بچه ها می بینن اثر پذیریش بیشتره. نمی دونم، من برداشتم این بود، شما درست بکنید، کسی بکنید.
ما مقصدمون بر پایه تداعی کار میکنه.
بله.
یعنی این که ما گذشته ای رو میدونیم.
بله.
و بعد الگو و رفتاری رو میبینیم تو امان با هم، میتونه ما رو به اون سازه روانی که حالا میتونه پهلوانی منشی باشه، میتونه صبوری باشه، میتونه فتوت یا چیزایی که شاید با پوریای ولی برای مثال حالا امروز برنامه شماست عجین باشه، در حقیقت اون ساختن یک سازه روانیه. نگو شما امروز موضوع براتون جوانمردیه، درسته؟
بله.
خب اولین چیزی که ما باید بگیم جوانمردی از چیش تشکیل شده، مؤلفه‌هاش چی هستن، چی هست. من گاهی اوقات میگم بله اینها رو دونه دونه وقتی که ما توی زندگیمون انجامش میدیم و بعد یک نمادی از یک آدم جوانمرد، یک آدم پهلوان، مثلا مثل پوریای ولی ما معرفیش میکنیم، این بچه ما اینو تداعی میکنن، پس میتونن همون آدما تداعی کنن همون رفتار. مثلا من میگم جوانمردی 4 تا مؤلفه داره. حالا ما به شکل روانشناسی معمولا اینها رو تبیین میکنیم، ولی همین گفتنش و همینها دونه دونه میتونه بچه ها آموزش بده. مثلا یکی از اونها ایمان به خوده. یعنی ما بخوام روانشناسیش کنیم یا امروزیش بخوام بگیم، میگه احساس خود ارزشمندی، اون عزت نفس بالا. حالا زندگی نامه پوریای ولی رو بخونید، ببین چقدر این آدم اعتماد به نفس داشت، چقدر اون احساس خود ارزشمندی رو داشت. گاهی اوقات اون پایبندی به ارزش‌های اخلاقیمون یا حتی ارزش‌های معنویمون، اینها چیزهایی که بله ماها باید دقیقاً انجامش بدیم تا بچه‌ها متوجهش بشن. یعنی همون احساس شاید اون مواردی مثل عدالت، مثل انصاف، مثل دوست داشتن هم نوع، مثل میهن‌پرستی، مگه اینها همون نمونه‌های از جوانمردی نیست؟ پس تیکه تیکه، جز به جز، گفتن اینها، انجام دادن اینها تو امان تو بچه‌مون اون احساس خوشایند تعلق رو ایجاد کنه، تعلق به مردمانی شاید فریخته، تعلق به یک میهن و مملکتی شاید قابل اتکا و قابل اطمینان. اینا باید ما بدونیم، اول خودمون آیا میدونیم، آیا وقتی بدونیم و به جز تبدیلش کنیم میتوانیم این کلمه رو از یک الگو تبدیل به یک شاید فرایند روزمره کنیم. گاهی اوقات خانم حاتمی، من میگم یکی از نمادهایی از جوانمردی یا بزرگمنشی یا پهلوانی میشه تسلط بر احساسات، یعنی توانایی کنترل اون ناراحتی هامون، ترس هامون توی موقعیت های سخت. ما چقدر موقعیت های سخت داریم و آیا ما کنترل میتوانیم بکنیم که بچه‌مون الگو بگیره؟ و اگر کنترل بکنیم اون بچه رو یاد چی میندازه؟ اینجوری هم تاریخه میمونه، هم بچه یاد میگیره، هم ما میدونیم که باید به چه شیوهی به بچه‌هامون آموزش بدید.
دقیق.
شاید اینا خانم حاتمی کنار همه اینها اسطوره های ما یه نماد یا یک مؤلفه بسیار قوی داشتن. همه اونها رو وقتی تاریخچه‌هاشون رو میخونیم و بچه‌هامون تعریف میکنیم، انگیزه و هدفمندی وجود داره، نه؟
بله.
یعنی دلیلی برای ادامه دادن، برای زندگی کردن، برای خوب بودن، برای حل چالش هاشون. من میگم مجموعه اون بزرگان ما دلیل دارن واسه بزرگ شدنشون. فقط به یک شهرت تو موقع اینترنت نبود که بگیم اون یکی برند میشه، یکی تو چشم میاد، یکی پخش میشه. نه نه، اون موقع واقعا باید خیلی کار میشد یکی اسمش مثل پوریای ولی بزرگ بشه. اونم مؤلفه همه اینها بود و جای جای داستاناشون وقتی میخونیم ما اینا رو میبینیم. وقتی ببینیم من دوتاشو نمیدونم، یه دونهشو میدونم، یکیشو انجام میدم، بچه‌م یاد میگیره و میتونه اینو تداعی کنه. اینجوری هم به اون تربیته، به اون منشه، به اون خواسته میرسه و هم گذشته و تاریخشو فراموش نمیکنه. خانم حاتمی، گذشته آدم ها ریشه آدم ها.
بله.
بلخص تو مملکتی با این وسعت، با این
خیلی اشاره خوبیه،
با این شاید قدمت اخلاقی و این قدمت تاریخی و معنوی که شاید داشته باشه.
خیلی آقای دکتر.
من هست جانم.
بله بله. اتفاقا میخواستم بگم که همین دیگه، ما وقتی میخوایم حالا صحبت‌های خانم حاتمی که به جا و درست بود، ممنون خانم حاتمی، و اینکه ما به جای اینکه مثلا بیایم برای بچه قصه هانسل و گرتل تعریف بکنیم، نمیدونم قصه پینوکیو رو تعریف کنیم، بیایم خب اینا رو تعریف بکنیم و در کنار اون ما اصلا یک موردی که داریم خیلی از داستان‌های کشورهای دیگر برگرفته از داستان‌های کهن ماست. اینقدر ما ریشه داریم. ببینید خارجی‌ها آنچنان اسطوره ندارن، اینها شروع کردن به اسطوره سازی، بتمن و سوپرمن و اسپایدرمن واسه اینها در واقع تاریخ سازی و اسطوره سازیه. اسطوره هایی که ما داریم رو اونا ندارن، به خاطر مجبورن که برای خودشون داستان سرایی بکنن و قهرمان سازی بکنن، در صورتی که ما تو تاریخمون داریم.
یه واقعیتی وجوده، معمولا توی اون جوامعی که این ارزش ها تقویت میشه، مثلا پهلوانی تو مملکت ما خیلی رایجه، دقت کنید.
بله خیلی خیلی.
قهرمان کشتی ما معمولا پهلوان میگن، یا اون کارهایی که انجام نه به عنوان جوان مردی قلم داد میکنن. شما میدونید که اینا وقتی تو یک جامعه ای تو یک مملکتی گسترش پیدا میکنه، میتونه خب قابلیت توسعه و تقویت داشته باشه.
بله.
یعنی بزرگ بشه، یعنی رایج بشه، یعنی همه ازش استفاده کنن.
بله.
پس ما گاهی اوقات میگیم نقش شاید همین پویانمایی هایی که شما گفتید، همین برنامه‌ای که ساخته میشه، همون کتاب‌هایی که چاپ میشه، همه خوندن‌های ما، همه اینها یعنی گسترش یک فرهنگ.
بله.
و این فرهنگی که به نظر من اگه بهش دقت کنیم، به سازه‌هاش دقت کنیم، این نمادی از شاید انسان‌های خوب بودنه. و ما هممون خوب هستیم، فقط باید طبقه‌بندیش کنیم، بعد نشونش بدیم، بعد جز به جزش کنیم، بعد مردم آشنا باهاش بشن. درسته؟
بله.
من فکر کنم به این شکل بشه هم اون مقوله تربیت که خب به جا خانم حاتمی اشاره کردم، وقتی الگو پذیری بچه های ما، ولی خیلی از وقتا حرفی که ما میزنیم ملاک نیست.
سپاسگزارم بزرگوار، درود بر شما، خیلی هم عالی.
خوبه که هر دوی اینها رو با هم تو امان انجامش بدیم.
بفهمید آره، درست است. بله. نظرم این است که شما رو با ماشین زمان به عهد و دوره خود ببرم و از نظرات و آرای شما در آنجا هم بهره ببریم. موافق هستید بزرگ مرد؟
چرا که نه، چرا که نه. ولی جناب آقای پوریای ولی
بگوشم بفرمایید،
شما میدونی برای حالا من که مثلا تو رشته شاید روانشناسی دارم کار میکنم، نمادی از سلامت روانی، یعنی تو توانایی داری برای اینکه اون نشون بده توی زندگی اون ارزش ها و ایمان تو، و ما خیلی توی کارهامون استفاده ازش میکنیم. من تو بخشی از کارها از واژه‌ای به نام ارزش زیاد استفاده میکنم. ارزش یعنی اون چیزی که من عمیقا دوست دارم، عمیقا بهش باور دارم، اعتقاد دارم، و این از فرهنگم میاد، از خوب بودنم میاد، از هم نوع دوستی میاد، و اینا همشو یه جا شما داری. اتفاقا شما رو بعد تو اصل خودمون بیاری، موافقی؟ اینجا نگهتون داریم. خب آقای
روایت همینجا بله نگه بله. داریم
آقای دکتر، یعنی الان پوریای ولی نشانه ای از سلامت روان است. من هرچی بله. نگاه میکنم خصیصه‌ای اونو ندارم، من سلامت روان ندارم آقای دکتر.
من گفتم مؤلفه‌هاشو بهتون گفتم، درسته؟
بله.
گفتم ایمان به خود، پایبندی به ارزش‌های اخلاقیمون، تسلط به احساسمون، اون انگیزه و هدفمندیمون،
آقای دکتر من بیشتر از این این ارتباط تلفنی رو ادامه دار نمی کنم، وقت شما رو نمی گیرم. فقط میخوام یه نکته ای رو بگم که تو از صحبت‌های شما این دستگیرم شد، که اینکه آدم‌ها فراموشکار هستن توی زندگی روزمره‌شون، ممکن هست دچار خستگی بشن، چیزی رو از یاد ببرن، بی‌حوصله باشن یا از چیزی رنج ببرن، ممکنه که فراموش بکنن، حالا حرفی بزنن، کاری بکنن. هیچ اشکالی نداره اگر خیلی آرام به همدیگه تذکر بدیم، به همدیگه از اصول جوانمردی دقیقاً به همدیگه یادآور بشیم، و یا خیلی موقع ها مرور بکنیم کنار فرزندانمون، اگر به اونا یاد میدیم بله. خودمونم به ما یادآوری بشه بله. که از یاد نبریم.
متشکریم از شما آقای دکتر.
متشکرم، زنده باشید، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون، ما هم همینطور، خدا نگهدار شما.
بدرود.
رسیدیم به ساعت 19 و 11 دقیقه آقای غریب فنا.
نه
چی رو؟
یه جوری گفت من احساس کنم میخوام بریم بخش خبری.
اون ساعت 19 نه 19 و 11 دقیقه. بریم بشنویم بخش بعدی.
بله بله.
شما ماشاءالله اهل ورزش هستید.
بله بله.
خب خدا رو شکر. ببینید آدم وقتی مسابقات میشه، یا مثلا بخواد مسابقات کشوری باشه، جهانی باشه، المپیک باشه، فرقی نمیکنه، هر مسابقه ای باشه یه بردنه، یه قهرمان شدنه، یه شور و حال بله، خاصی بله، در واقع بیننده ایجاد میکنه، به خصوص بله. ما که خب خیلی علاقمند هستیم که ورزشکارامون همیشه حرفی برای گفتن بله، داشته باشن
بله.
اما یکی از ورزش ها خیلی بیشتر این حس رو به شنونده
کشتی.
یا دقیقاً بله. دقیقاً یه حس خیلی خیلی عجیب و غریبی خیلی هستش تو کشتی خیلی. که احساس میکنین مثلا توی میدون رزم رفته و کس دیگری، حالا اون کس هم دشمن نیست.
چرا شو ورزش... چرا؟
نه
چرا؟ کشتی ورزشیه که ریشه خیلی اصیلی تو ایران داره.
بله.
این ریشه از کجا اومده؟ از میادین کشتی و زورخانه ها.
آها، برمیگرده ریشه
برمیگرده آره. و اینکه پهلوان، اکثر پهلوان ها مثل همین پوریای ولی ما، همه کشتیگیر و زورخانه‌ای بودن، یعنی میرفتن اونجا.
بله.
باب معرفت و جوانمردی و پهلوانی و پهلوان سیرتی توی زورخانه ها خیلی نماد داشت. یعنی بچه‌ای که وارد زورخانه میشد اینا چند مرحله داشتن تا بشه در آخر بره به پیر برسه و اینها، و اینا بعد این مراحل رو طی میکردن زیر نظر یه نفر بالاتر از خودشون.
بله.
این مسلک و این مرید بودن و این همراه بودن و پهلوانی از اونجا شکل گرفت. گلریزونهایی که توی زورخانه ها انجام میشد برای آزادی یه نفری که گرفتار بود، جایزیه دختری رو میخواستن برای خانواده‌ای که نداره، همه اینها نشانه این بود که زورخانه های ما و پهلوانان ما و در کنارش کشتیگیران ما که ریشه در این داستان دارند همشون یه پا پهلوان هست.
آقای قریب پناه، یک بار خب توی زورخونه ها ورزشکارها و پهلوان هایی که حضور دارن آقایون هستن،
بله.
ولی یکی دوتا از این زورخونه های قبلی قدیمی،
بله،
در واقع الان فعال نبودند.
بله.
ما تونستیم توی یه برهه خیلی کوتاه بریم بازدیدی بکنیم.
بله.
من متوجه شدم که وقتی وارد شدم که اونجا رو ببینن سر پایین میاد.
بله.
یعنی کوتاه هستشون ورودی.
بله.
و اون زنگی که میزنن، اون زنگ نشانه این هستش که هر کسی وارد میشه اینه که به اینجا اگر قدم گذاشتی، اینجا مهمترین اصلش ادب و احترام هستش. و نمیدونم، من دوران کودکیم خیلی این صدای زورخونه رو میشنیدم تو همون رادیو.
من حالا
و
سن شما رو ندارم، ولی چقدر قشنگ.
شما پیرتر از من هستی.
نه، میگم سن شما.
ولی صدای شیر خدا که میومد،
نه سن شما رو دارم. بله
بله, بله شما قشنگ یادتونه. بله.
بشنویم این بخش رو در همین رابطه است.
وقتی بچه بودم یه دلخوشی داشتم، همه عشق و علاقم بود، نه که تهرون جای دیگه نداشته باشه. بالاخره لاله‌زار بود، سر پل تجریش بود، باقای شمرون و فرهزاد بود، اما فقط یه جا دل من با خودش برده بود، زورخونه. اصلا مرام زورخونه از همون قدم اول خودش نشون میداد، از همون جایی که باید سرتو خم میکردی تا از در کوتاهش بری داخل، تا یاد بگیری غرور و تکبر از همون اول بذاری پشت در و سرتو با فروتنی پایین بندازی. فقط یه چیز پر رنگ بود، حرمت و اعتقاد.
علایی که عمرت به هفتاد رفت، مگر خفته بودی که در باد رفت؟ چو پنجاه سالت برون شد ز دست، غنیمت شمرد پنج روزی که
اما پهلوانی، هیچ چیزی بهتر از صحبت کردن درباره پهلوانی نیست. پهلوانی رو همه ایرانی ها می دونن، رسم مردمان این سرزمینه. پهلوانی رو باید مشق کنیم، من و شمای همنورد باید مشقش بکنیم تا این رسم همیشه بمونه و از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همچنان با رادیو نمایش همراه هستید، شنونده برنامه همنورد هستید در 25مین روز از دی ماه. اما پشت خط ارتباطی همنورد امروز آقای ابراهیم مهربان هستند، دبیر فدراسیون کشتی کشور. سلام عرض می‌کنم آقای مهربان، وقتتون بخیر.
بنده عزیز سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم آتنی، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهربان، دیگه در مورد کشتی که داریم صحبت میکنیم، رسم پهلوانی، رسم دلیر بودن، رسم جوانمردی و مردانگی در واقع در بین تمام ورزشکارها وجود داره، ولی کشتی یه چیز دیگه است. یه مقدار از شما میخوایم تو این ارتباط تلفنی که برقرار شده در حد همون زمانی که داریم، یه مقدار در مورد نمونه های پهلوانی، میدونم تک تک اینها رو شما در فدراسیون کشتی در بین کشتیگیرای خوب و پهلوان ایران زمین میبینید، ولی یکی دوتا از اونها که در واقع تو یادتون مونده، این رو با ما و شنونده هامون، هم نورد های عزیزمون مطرح بکنید، ما رو هم با مصداق های بیشترش آشنا بکنید.
ارزم به حضورتون که خب همینجوری که عزتالی فرمودین، انشالله که تمامی ورزشکاران ما مرام پهلوانی و جوانمردی رو دارن که دارن، اما کشتی با توجه به قدمتی که داره، با توجه به سابقه‌ای که داره و با توجه به فرهنگی که از ورزش پهلوانی و زورخونه‌ای در واقع سینه به سینه به کشتی رسیده، طبیعتاً جایگاه ویژه‌ای در این مقوله داره. ما پهلوانان بسیار و قهرمانان بسیاری داشتیم که در واقع در تاریخ معاصر کشور ما در کنار مردم بودن، در مشکلاتی که برای مردم به وجود می‌اومد، نمونه بارزش یا پهلوان غلامرضای تختی بود، در واقع در اون زلزله بوی زهرا و موارد این چنینی و مصادیق ورزشیش رو اگر بخوام خدمت شما بزرگوار و شنوندگان عزیز عرض کنم، در واقع روش و شیوه مبارزه‌ای بود که این بزرگوار در ارتباط با حریفان و رقبای داخلی و خارجی داشت و همیشه در واقع اون اصول پهلوانی رو رعایت می‌کرد. در دوره اخیرم کشتیگیران ما، قهرمانان ما در مبارزاتی که دارن این مورد رو رعایت میکنن و همیشه تحسین میکنن از این فرهنگ و از این در واقع مرام بسیار خوبی که در کشتی نهادینه شده. شاید نمونه بارزش کشتی آقای امیر حسین زاره در مقابل حریف گرجیش بود که حریف گرجی حالا در یک صحنه ای به ضربه این زد به ایشون، ولی ایشون خیلی جوان مردانه و با اون افتادگی و تواضع با حریفش برخورد کرد.
درسته. آقای مهربان،
فکر کردم
قطع شد، ببخشید. آقای مهربان، اشاره خوبی کردید، این که ببینید یک پهلوان، یک کشتیگیر، زمانی این کشتیگیره پهلوان عنوان میشه که یک نمونه هایی از اخلاق و ادب رو در واقع مواجهه با حریف مقابلش نشون بده در برخورد با اون، و همینطور که مثالش هم شما زدید. اما یه چیزی، چون همه مردم که داخل اون در واقع تشک کشتی نیستن، همه در جریان قرار نمیگیرن، ولی یک چیزی باعث میشه که این کشتیگیر پهلوان بشه و در خاطره ها بمونه، ماندگار بشه، بشه پهلوانی که یک ملت بهش افتخار بکنن به وجودش. اون چی هستش؟ آیا در کنار مردم بودنه یا نه صرف این که مثلا کشتی خاصی بگیره در میدان مثلا پیروز بشه؟ چی هستش رمزش، رمز ماندگاریش؟
ببینین، من در تایید صحبت‌های شما عرض کنم که خب به هر حال قهرمان ما زیاد داشتیم.
بله.
در دنیا قهرمان زیاد داشتیم، قهرمان‌های پرآوازه‌ای هم داشتیم، صاحب چندین مدال یا چند ده مدال مختلف از میادین جهانی المپیک بودن. اما شاید به تعداد انگشتان دو دست ما کسانی رو سراغ داریم که لقب پهلوان برازنده شونه. همه این در واقع برمیگرده به رفتاری که علاوه بر میدان مبارزه، در برخورد با مردم، در محلشون، در شهرشون، در کشورشون از خودشون بروز میدن. من عرض کردم خدمتتون نمونه بارزش جان پهلوان غلامرضا تختی بود، نمونه بارزش جان پهلوان پوریای ولی بود که هر حال ما شنیدیم و خواندیم که با یک پهلوان دیگری، با یک قهرمان دیگری مبارزه داشت و متوجه شد که مادرش در واقع هست، ما مبارزه رو داره نگاه میکنه، به خاطر دل اون مادر مبارزه رو واگذار کرد، در حالی که هم به لحاظ بدنی و هم به لحاظ فنی برتری داشت نسبت به حریفش. به هر حال اینا مقاصدی است که شکر خدا ما در ورزش کشتی داشتیم و امیدوارم که همیشه استمرار داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم از شما آقای ابراهیم مهربان، دبیر فدراسیون کشتی کشور، که با هم نورد صحبت کردید. این خاطرات، این صحبتاتون رو هم ما شنیدیم، هم همنوردیای عزیزمون شنیدن و برای شما آرزوی موفقیت میکنیم.
ممنونم از لطفتون که منو دعوت کردید.
زنده باشید، استفاده کردید. خدا یار و یاورتون باشه. خدا نگهدار.
ممنونم، خدا نگهدار.
صرفا نمیشه واژه‌ای در یک خواهد
رسیدیم به ساعت 19 و 27 دقیقه. سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که همچنان با همنورد همراه هستید. همنورد امروز یه برنامه خاص و ویژه است با موضوع جوانمردی، فتوت، مردانگی که پشتبندش ایثار و فداکاری رو هم داره. خانه‌ای که دیوارهایش از ایثار بنا شده و سقفش غیرت و غرور است، دشمن هر چه بکوشد راهی به آن پیدا نخواهد کرد. ایرانیان ایرانشان را همیشه با صلابت و دلیرانه پاسداری کردند، یعنی همان کاشانه‌ای که کاشانه آبا و اجدادی آنان است. در راه دفاع از وطن، وحدت سپر ماست، همدلی شمشیر ماست. هر بار که برای حفظ ایرانمان کنار هم می ایستیم، همدلی